مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. دوستان و یاران همراه، سلام بر شما. در خدمت شما هستیم با یک دیگر از مجموعه برنامه‌های مشاهیر ما، مفاخر جهانی. اگر به خاطرتان باشد، در برنامه گذشته از زندگی حضرت آیت الله خامنه‌ای برای شما صحبت کردیم. در این برنامه و چند برنامه دیگر نیز از ایشان و زندگی پرفراز و نشیب ایشان سخن خواهیم گفت. بزرگی و کوچکی انسان‌ها بستگی زیادی به تصمیمات مهم آنها در زندگی دارد. بررسی زندگی شخصیت‌های بزرگ و موفق نشان می‌دهد که آنها اصولاً اهداف والایی را تجربه کرده و در مسیر رسیدن به آن اهداف ثابت قدم بوده اند و به سردرگمی و بلا تکلیفی دچار نشده اند. آنها در زندگی خود و در شرایط گوناگون و حساس تصمیمات عاقلانه اتخاذ کرده و از این رو مرور زندگی نامه آنها برای ما می تواند بسیار درس آموز باشد. اکنون که با زندگی آیت الله خامنه ای آشنا می شویم، خوب است تا شیوه های رفتاری و تصمیمات این رهبر فرزانه را در مواقع خاص زندگیشان مورد توجه قرار دهیم. همان گونه که در برنامه پیش گذشت، سید علی خامنه ای در دوران جوانی برای ادامه تحصیلات دینی به شهر قم می رود و در آنجا علاوه بر ادامه تحصیلات عالیه، مبارزات سیاسی علیه شاه را همراه با آغاز قیام امام خمینی رحمت الله علیه به طور جدی آغاز می کند. البته ایشان در این دوران هیچگاه از راز و نیازهای شبانه با خداوند غافل نشد و کسب فضایل معنوی را رهتوشه حرکتها و مبارزات خود قرار داد. رهبر انقلاب اسلامی یکی از مهمترین تصمیمات زندگی خود را در سن 25 سالگی گرفت. او از پدر خود نامه‌ای دریافت کرد که حاکی از نابینا شدن چشم پدرش به علت بیماری آب مروارید بود. پدر در این نامه از سید علی خواسته بود تا به مشهد برود و در طول درمان در کنارش باشد. سید علی در آن وقت بین رفتن به مشهد و ماندن در قم و ادامه تحصیلات عالیه مردد ماند. اگر تصمیم می گرفت که به شهر مشهد برود، آنگاه مجبور می شد تا از کانون علم و دانش در شهر قم و اساتید بزرگواری که داشت دست بردارد. بسیاری از دوستان و نزدیکان آیت الله خامنه ای در آن زمان معتقد بودند که ادامه تحصیل ایشان در قم برای وی آینده درخشانی را رقم می زند و باید اندیشه رفتن را از سر بیرون کند. اما سید علی که تربیت یافته مکتب اسلام بود، رضایت خداوند را در رضایت پدرش دید و مراقبت از پدر بزرگوارش را وظیفه مهمتر برای خود دانست. آینده نشان داد که انتخاب ایشان درست بود و دست تقدیر الهی برای ایشان سرنوشت بهتر و والاتر رقم زده بود. آیت الله خامنه ای درباره این تصمیم گیری سرنوشت ساز در دوران جوانی خود می گوید: به مشهد رفتم و خدای متعال توفیقات زیادی به ما داد. و بر حال به دنبال کار و وظیفه خود رفتم. اگر بنده در زندگی توفیق داشتم، اعتقادم این است که ناشی از همان نیکی است که به پدر بلکه به پدر و مادر انجام دادم. البته ایشان در مشهد از ادامه درس نیز دست بر نداشت و جز ایام تعطیل یا مبارزه و زندان و مسافرت تحصیل فقه و اصول را تا سال 1347 هجری شمسی در محضر اساتید بزرگ حوزه مشهد به ویژه آیت الله میلانی ادامه داد. همچنین آیت الله خامنه ای در سال 1343 هجری شمسی که در مشهد ماندگار شد و در کنار تحصیل و مراقبت از پدر به تدریس فقه و اصول و معارف دینی به طلاب جوان و دانشجویان نیز پرداخت. همچنین آیت الله خامنه ای از سال 1343 هجری شمسی که در مشهد ماندگار شد در کنار تحصیل و مراقبت از پدر به تدریس فقه و اصول و معارف دینی به طلاب جوان و دانشجویان نیز پرداخت. پس از بهبود پدر سید علی که شفته راه امام خمینی رحمت الله علیه بود و به حقانیت مکتب انقلابی امام ایمان داشت، برای پیشبرد حرکت انقلاب فعالیت‌های خود را وسعت بخشید. آقای حیدر رحیم‌پور از غدی از شخصیت‌های علمی و دوستان نزدیک رهبری در این باره می‌گوید: آقای خامنه‌ای پیش از انقلاب اسلامی به شهرهای مختلف می‌رفت و وقتی برمیگشت میگفت که یک پایگاه انقلابی در آنجا درست کردم و هر جایی که میرفت پایگاه برای انقلاب ایجاد میکرد و خدا شاهد است که تا قبل از رهبری ایشان در ایران هیچ کس به اندازه آقای خامنه ای در سراسر ایران دوست و آشنا و شناس نداشت. هر جا که میرفت اهالی آنجا را به اسم میشناخت و با آنها سلام و احوال پرسی میکرد. ایشان پس از امام خمینی رحمت الله علیه در ایجاد انقلاب بیشترین سهم را دارد. علاوه بر فعالیت‌های سیاسی، کلاس‌های تفسیر، حدیث و اندیشه اسلامی ایشان در مشهد و تهران با استقبال کم نظیر جوانان پرشور و انقلابی مواجه شد. همین فعالیت‌ها سبب شد تا ساواک به شدت از او عصبانی شود و ایشان را مورد تعقیب قرار دهد. بدین خاطر آیت الله خامنه ای در آن دوران به صورت مخفیانه زندگی می کرد. اما در سال 1346 هجری شمسی شناسایی و دستگیر شد و بار دیگر زندان، شکنجه و رنج آغاز شد. اما او هر بار پس از آزادی از زندان در راهی که انتخاب نموده بود مصمم‌تر قدم بر می‌داشت و بر دامنه فعالیت‌هایش می‌افزود. همین فعالیت‌های علمی و برگزاری جلسات و تدریس و روشنگری عالمانه و مصلحانه بود که موجب شد آن بزرگوار بار دیگر توسط سازمان امنیتی رژیم شاه یعنی ساواک در سال 1349 هجری شمسی دستگیر و زندانی شود. بین سالهای 1350 تا 1353 هجری شمسی درسهای تفسیر و ایدئولوژی آیت الله خامنه ای در سه مسجد کرامت، امام حسن و میرزا جعفر مشهد مقدس تشکیل می شد. هزاران نفر از مردم مشتاق به ویژه جوانان و طلاب انقلابی و متدین به این سه مکان می آمدند و با تفکرات اصیل اسلامی آشنا می شدند. درس نهج البلاغه ایشان از شور و حال دیگری برخوردار بود و در جزوه های تحت عنوان پرتوی از نهج البلاغه تکثیر و دست به دست می گشت. طلاب جوان و انقلابی که درس حقیقت و مبارزه را از محضر آیت الله خامنه ای می آموختند، با سفر به شهرهای دور و نزدیک ایران افکار مردم را با آن حقایق نورانی آشنا و زمینه را برای انقلاب بزرگ اسلامی آماده می کردند. این فعالیت ها موجب شد که در دی ماه سال 1353 ساواک بی‌رحمانه به خانه آیت الله خامنه ای در مشهد هجوم ببرد، او را دستگیر و بسیاری از یادداشت‌های او و نوشته‌هایش را توقیف کند. این ششمین و سخت‌ترین بازداشت او بود و تا پاییز آن سال سید علی را در زندان شهربانی تحت سخت‌ترین شرایط نگه داشتند.
از مشهد آوردن من رو. یه لباس زندان پوشوندن و رفتیم داخل.
سختی هایی که ایشان در این بازداشت تحمل کرد به تعبیر خودش فقط برای آنان که آن شرایط را دیده اند قابل فهم است. آیت الله خامنه ای پس از آزادی از زندان و تحمل مشقت‌های آن به مشهد مقدس برگشت و بار دیگر همان برنامه‌ها و تلاش‌های علمی و انقلابی خود را ادامه داد. البته ساواک دیگر اجازه تشکیل کلاس‌ها و جلسات سابق را به او نداد. اما در نهایت رژیم پهلوی که از روشنگری‌های آشکار و نهان او صبرش لبریز شده بود، در اواخر سال 1356 هجری شمسی آیت الله خامنه ای را دستگیر و او را به شهر دورافتاده و گرمسیر ایران شهر در جنوب شرقی ایران تبعید کرد. آقای حیدر رحیم‌پور از غدی در این رابطه خاطره شنیدنی نقل می کند و می گوید ما 4-5 نفر بودیم که تصمیم گرفتیم به دیدن کسانی که تبعیدی هستند بروند. با خودمان پول برده بودیم، گفتیم با آنها پول بدهیم تا محتاج نباشند. اول از همه پیش آقا یعنی آقای خامنه ای رفتیم. قبل از این که برویم انتظار تصور می کردم که ایشان در آنجا گرفتاری دارد. همسرم پیش از رفتن ما تمام طلاهایش را جمع کرد و به ما تحویل داد و گفت که بدهید به آقای خامنه ای. وقتی رفتم آنجا و پول را هم بردم، آقا خندید و گفت مردم اینجا با من هستند. راست می گفت. در آن مدت کوتاه با همه یک جوری رفیق شده بود، یک جوری خودمانی شده بود که تمام مردم با او بودند. رفیق شهر شده بود، یعنی افرادی که می آمدند و جوانهایی که می آمدند مثل این بود که 10 سال است با او رفیقند، یک جوری که تصور نمی کنید. در نهایت در اواسط سال 1357 هجری شمسی با اوجگیری قیام مردم ایران آیت الله خامنه ای نیز از تبعید آزاد شد. امام خمینی رحمت الله علیه قبل از بازگشت به ایران در فوریه سال 1979 طی حکمی آیت الله خامنه ای و جمع دیگر از فعالان انقلاب را به عنوان اعضای شورای انقلاب برگزید تا با همفکری یکدیگر زمینه‌های تشکیل دولت موقت انقلاب و سایر نهادهای جمهوری اسلامی ایران را فراهم کنند. این نخستین مسئولیت رسمی بود که از سوی امام خمینی رحمت الله علیه به آیت الله خامنه ای محول می شد.
یاران به مهرت پایبندیم، به جز مهر تو دل بر کس نبندیم. همه عشقت به سینه جای دادیم، به پایت تا قیامت ایستادیم.
خوبان شنونده، به پایان برنامه امروز مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. امیدوار هستیم که این برنامه نیز مورد توجهتان قرار گرفته باشد. بنده سید حکیم بینش گوینده، خانم مهین دهقانی تهیه کننده و آقای سعید موسوی صدا بردار با شما خداحافظی میکنیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باشد.
قسم بر عصمت زهرا، قسم بر پاکی دریا،
قسم بر عصمت زهرا، قسم بر پاکی دریا. زبان بابم گویا، توی فرزند عاشورا،
توی فرزند عاشورا. قسم بر سوره توحید، قسم بر آیه امید.